بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ورعنة الله على أعدائه مجمعين. خب این بحث ظواهر قرآن تمام شد، خلاصه اون چه بیان شد راجع به فصل الخطاب. بعض آقایون مال بودن که بحث یعنی اظهار نظری بشه. خب فصل الخطاب مطالب مفصلی داره و به خیال میکنم یک هفته دو هفته تمام نمیشه. اگر فرصتی شد و بنده زنده بودم یه تعطیل تابستانی باشه، اقلا دو سه ماه شاید طول بکشه تا این فصل الخطاب به دقت بررسی بشه و خب بعد نمیشه میشه. اگر آقایون براشون یعنی این کتاب باشه، همون کتاب القرآن الکریم و روایت المحسن مرحوم آقای عسکری، خیال میکنم خیلی مفصلشون بحث کرده. شاید کسی به اندازه ایشون درباره فصل الخطاب و تعریف قرآن بحث نکرده. همون رو بگید انشاءالله مطالعه کنید. اگر تابستانی شد ما زنده بودیم و فرصتی شد، ممکنه درباره فصل الخطاب بحث تابستانی قرار بگیم. در هر صورت اون چه در این بحث ظواهر گذشت و تمام شد، ظواهر قرآن، یک گفتیم بحث ما درباره قرآن در دو مقام بود. یک دلیل بر منع از عمل به ظاهر کتاب، دو دلیل بر جواز عمل به ظاهر کتاب. در هفته هفت بیان شد. دو گفتیم آیا اونی که اخبار این منع می کنن عمل به تمام آیات قرآن است یا خصوص ظواهر آیات قرآن؟ هر دو قول به اخبار این نسبت داده شد که بعضی میگن به هیچ عنوان به هیچ آیه از آیات قرآن نمیشه ما عمل بکنیم. در همون هفته هفت بیان شد. سه خبری که مخالف با نص قرآن باشد گفتیم موجود نیست، اون چه هست مخالف با ظاهر قرآن است. در 22 هفت بیان شد. چهار مختار خود ما این شد که ظواهر داخل در متشابهات نیست. در 22 هفت بیان شد. پنج ملاک در تخصیص عام لزوم لغویت احد الدلیلین بود. احد الدلیلین، نه این که ملاک نسبت بین عام و خاص باشد، اون عموم مطلق هست، یعنی جهت این که عام رو به خاص تخصیص میدیم این نیست که چون خاص اخص مطلق است از عام. جهت اینه که اگر تخصیص نخورد لغویت این خاص لازم میاد. در 23 هفت بیان شد. شش، مختار خود ما این شد که اون چه اخبار این بیان فرمودن نسبت به کبرا، یعنی عدم حجیت ظواهر قرآن، این ادله ناتمام بود. در 27 هفت بیان شد. هفت، قوانین فرمود بر فرض این که روایات صحیح و صریح داشته باشیم بر اختصاص فهم قرآن به ائمه علیهم السلام، لنؤولها و نظرها فی سنبلها، این روایات رو باید تعبیر کنیم و علای حاله نمیتونیم به روایات عمل بکنیم. یعنی نداریم یک همچه روایاتی، بر فرض این که باشد باید تعبیر بشه. در 27 هفت بیان شد. هشت، دعو و سیره عامه نسبت به قرآن رجوع به ظواهر قرآن است بدون فحش از قرینه مخالف در کلمات معصومین، اون همون حسبنا کتاب الله به همین عکس میکنه. اما به خلاف شیعه و خاصه، شیعه وقتی به ظاهر قرآن عمل میکنن که در روایات فحص کند از قرینه برخلاف، اگر مخصصی مقیدی پیدا نکرد اون وقت به عمومات قرآن و مطلقاتش عمل می کند. در 28 هفت بیان شد. 9، انحلال علم اجمالی دو قسم بود، حقیقی و حکمی. انحلال حقیقی در صورت حصول علم تفصیلی بود نسبت به بعضی از اطراف و شک نسبت به بعضی، اما انحلال حکمی در صورت قیام حجت بر بعض اطراف بود. در همون در 29 هفت بیان شد. 10، علم اجمالی مادامی که منحل نشود، یعنی نه به انحلال حکمی و نه حقیقی، مانع اجرای اصل لفظی و عملی هست در اطراف علم اجمالی، نه اصل لفظی جاریه و نه اصل عملی. در 29 هفت بیان شد. 11 گفتیم فرق است بین فحش از مخالف در باب عام با فحش از دنی در باب اصل عملی. در هر دو جا فحش از دلیل میشه، اما بین این دو فرقه. در اول که عام باشد فحص می شود از حجت اقوا، عام خودش حجته، فحص از مخصص فحص از حجت اقواست که آیا حجتی اقوا از عام داریم یا نه. اما در دوم که اصل عملی باشد فحش از دلیل فحش از متمم حجت هست، یعنی قبل از فحش از دلیل نمیشه اصلا به اصل عملی عمل کرد و حجیت اصل عملی موقوف است بر فحش از دلیل و عدم دلیل. در 1:8 بیان شد. 12 تحریف گفتیم لغتن یا معنویس به این معنا که لفظ حامل می شود بر غیر معنای ظاهرش، و یا لفظیست که تغییر در الفاظ کلام پیدا میشه و مراد به مشتقات تحریف در قرآن مجید همون اول است، این تحریف معنوی است. در 4:8 بیان شد. 13 مرحوم آی خویی فرمودن تحریف معنوی واقع است در قرآن به اتفاق مسلمین، در 5:8 بیان شد. 14 مرحوم آقای خویی و علامه طباطبایی ادعای اجماع کردن بر عدم تحریف لفظی به معنای زیادی الفاظ در قرآن، که همه قبول دارن که لفظی در آیات قرآن زیادتر نشده. در 5:8 بیان شد. 15 مورد نزاع در تحریف قرآن تحریف لفظی به معنای نقصان بعضی از آیات یا الفاظ قرآن بود. این مرکز نزاع در 5:8 بیان شد. 16 نسخ تلاوت کتب صحاح اهل سنت مثل بخاری و مسلم و مشهور بین علمای عامه قائل هستند. صحاح اهل سنت روایاتی در همین رابطه دارند که نسخ تلاوت در قرآن هست و اهل سنت هم قائلن بی نقیده. در شش هشت بیان شد. 17 آیخوی فرمودن نسخ تلاوت به عینه همون تحریف هست که بگیم آیه در قرآن بوده فعلا نیست، نهایت حکمش هست، این همون تحریفه، یعنی کم شده. در 6-8 بیان شد. 18 مرحوم آقای طباطبایی فرمودن روایات نسخ تلاوت مخالف است با صریح قرآن. در 6-8 فرمودن گفته شد. 19 تحریف به معنای تغییر محل سوره و عدم کتابت اون بر طبق نزول این سوره ها، این تحریف واقع اون قطعاً. لذا بعض از سوره های مدینی قبل از مکی در قرآن بیان شده. در 6-8 بیان شد. 20 تحریف، داستان تحریف قرآن در بین شیعیان حاصل شد و نشأت گرفت از بعض از اخباریین مثل مرحوم جزائری. اینها ابتداعا غالب تحریف شدند. در 6-8 بیان شد. 21 مرحوم آقای خویی فرمودن صحت حدیث قدیر دلیل بر کذب روایاتی است که دلالت می‌کنند بر این که اسماء ائمه معصومین در قرآن بوده و حذف شده. خود صحت داستان قدیر تکذیب می‌کنه این روایات را، چون اگر در قرآن اسم امام علی علیه السلام به عنوان امام بود دیگه نیازی به حدیث قدیر نبود اصلا. خب در زمان پیغمبر که قرآن کم نشد، تعریف نشد، اگر شده بعد بوده. خود این که داستان قدیر پیش آمد دلیل بر اینه که آیه در اون آیه اسم امام نبوده. در 7-8 بیان شد. 22 مرحوم آقای طباطبایی فرمودن روایات تحریف و روایات نسخ تلاوت مخالف است با کتاب، مخالفتن قطعیه، یعنی به طور قطع اینا مخالفن با آیات قرآن. در همون 7-8 بیان شد. 23 باز آقای طباطبایی فرمودن وصف ذکر برای قرآن. یکی از القاب قرآن ذکر بود، جامع ترین صفتی هست که قرآن برای خودش بیان می کند. عناوینی که برای قرآن بیان شده و القابی و جامع تر از همش کلمه ذکره. در همون هفته هشت بیان شد. 24 آقای خویی فرمودن اثبات عدم تعریف قرآن به آیه ذکر دور است و برای غیر شیعه دفعش ممکن نیست. در پنج عرض کنم که در پونزه هشت بیان شد، در بعد در هشت هشت بیان شد بازد. در هشت هشت و بالاخره 25 آیه نفی باطل از قرآن صریح ترین آیات است بر نفی تحریف به اتفاق مفسرین. در 29 هشت بیان شد. پتر من انشاءالله روز شنبه اگر زنده بود.